بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شب شما بخیر. مردم عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت و هموطنان در داخل و خارج کشور، هر کجا که هستید، امیدوارم لحظاتتون پر از یاد خدا و بندگی پروردگار عزیز باشه. فارس زبانان عزیز در افغانستان، در تاجیکستان، در هر کجا که دارید ما رو مشاهده میکنید و میبینید، شلالتون خوب باشه. یه 7-8 روزی توفیق نداشتم در خدمت شما عزیزان باشم و در مسافرتی ضروری، البته در این شرایط کرونایی، ولی خب واجب بود، توفیق دارم امشب در خدمتون باشم در برنامه رو در رو که چهارشنبه ها ساعت 8:30 شب پخش میشه هر هفته. و ما از امشب این هفته به مدت 7 برنامه با موضوعی جدید و تازه رو در رو با مهمانی گفتگو خواهیم کرد و امیدوارم که شما از بحث ما خوشتون بیاد و بپسندید صحبتهایی که مهمان ما تا لحظات دیگر مطرح خواهند کرد. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم، با مهمانمون بیشتر آشنا بشیم و موضوع برنامه برمیگردیم و با شما هستیم. بله، خب دوستان عزیز و ارجمند، همونطور که دیدید مهمان ما امشب در استودیو و در برنامه رو در رو کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند استاد قفاری هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم. امشب شما بخیر و خیلی خوش آمدید، سپاسگزار که دعوت رو در رو رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناس محترم و ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که روزها روزهای برخورداری از فیض حسینی برای همه مخاطبان عزیز ما در همه اقصا نقاط جهان باشه
انشالله.
و امیدوارم بحث خوبی رو با هم داشته باشیم
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. دوستان عزیز، شما هم توی این برنامه میتونید شرکت بکنید. این برنامه یک برنامه گفتگویی است و یک برنامه است که در اون استادی صحبت می‌کند و بنده در حد توانم سوال‌هایی که به ذهنم میرسه یا مربوط به بحث هست و فرصت برنامه اجازه میده مطرح می‌کنم. شما اندیشمندان عزیز، آقایان و خانم‌های محترم، اساتید گرامی، دانشجویان عزیز، پژوهشگران بزرگوار و بینندگان عزیز به طور عام میتونید با ما همراه باشید، با تلفن‌های برنامه در ارتباط باشید، تماس بگیرید و سوال خودتون رو در بحث مورد نظر مطرح بکنید. لذا این یک برنامه پاسخ به شبهات وهابیت نیست، یه برنامه مشاوره خانواده نیست. در این برنامه مشخصاً درباره معنویت و عقلانیت صحبت می‌کنیم در طی 7 برنامه و هر هفته یک شاخه از این بحث، یک موضوع از این بحث در واقع روی میز گفتگو گذاشته خواهد شد و دربارش صحبت و گفتگو میکنیم. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیری تا ساعت 9:30 شب به وقت تهران همراه شما عزیزان و دوستان گرامی خواهیم بود. آقای دکتر غفاری عزیز، ما خیلی شنیدیم که عبارت و کلمه معنویت زیاد به کار برده میشه تو در جاهای مختلف، در عبارت‌های مختلف و در موضوعات مختلف و به ویژه حالا به شکل مضاف هم که به کار میره. معنویت نمیدونم در سیاست، معنویت در اقتصاد، اخیراً معنویت در خانواده، معنویت فلان. حالا این عبارت‌ها رو اول اگه مایل باشه یه تعریفی نسبت به اون داشته باشیم. معنویت به ما هو معنویت یعنی چی؟ اساساً این معنویت وقتی ما میگیم یه تبادر ذهنی من مسلمان دارم، من شیعه دارم، یک تبادری او که اهل سنت است دارد، یک تبادری او که مسیحی است دارد. گاهی توی جمع‌های من می‌بینم مطرح میشه و از معنویت صحبت می‌کنن و گاهی فرد یک جهت ذهنی خاص داره و او یه جهت دیگری و به دنبال این هم هستیم که به نتیجه واحد ازش برسیم. این تعریفه رو میشه ارائه داد؟
حتما. خیلی متشکرم، از جای خوبی شروع کردیم گفتگو رو و امیدوارم که مخاطبان ما هم به بحثی که می‌خوایم بپردازیم توجه خوب بکنند. موضوع معنویت گوهر مشترک ادیان شده در دنیای امروز، بلکه من میخوام بگم که معنویت امروز گوهر مشترک انسانی شده در میان همه ملت‌ها، حتی ملت‌هایی که گرایش به دین در اونها تضعیف شده. پژوهشگران فراوانی سراغ دارم که در دنیای مدرن، در غرب مدرن، عصر کنونی رو علارغم این که دین و دینداری در برخی از کشورهای غربی رو به اضمحلال گذاشته، در عین حال عصر کنونی رو عصر معنویت خطاب می‌کنند. دلیلش برمی‌گرده به افراط جهان امروز در گرایش به صنعت. جهان امروز در تقسیمش به جهان توسعه یافته و در حال توسعه، معیار توسعه یافتگی رو بر این گذاشته که هر چقدر که ممکن هست قرابت به صنعت پیدا بکنه. قرابت به صنعت باعث شده که انسان به عنوان چرخدنده پیشرفت صنعتی محسوب بشه. البته میدونیم اصلا قرار بر این نبود، یعنی بانیان جهان صنعتی برای این صنعت رو محور کار قرار دادن که انسان به آسایش برسه، اما عملا امروز جهان صنعتی به گونه ای شده که انسان ابزاری در اختیار صنعته. انسانها چرخدنده های صنعت رو تشکیل میدند و به انسان به نگاه ابزاری نگاه میشه. وقتی چنین اتفاقی میفته، انسان ها فارغ از این که متدین هستند یا گرایش به دین دارن یا ندارن، مسئله‌ای به نام بحران هویت اونها رو احاطه میکنه. من کیستم پرسش مشترک همه انسان ها میشه و پررنگ میشه این پرسش. لذا دنیای امروز رو برخی از پژوهشگران دنیای معنویت تعبیر می‌کنند. گرایش به معنویت در دنیای کنونی خیلی عجیبه. آمارهایی که وجود داره نشان دهنده اینه که مردم خلأ معنوی احساس می‌کنند، مخصوصاً در کشورهایی که خلأ دینی در اونها پررنگ‌تر هست، گرایش به معنویت در اونجا غلیان بیشتری داره. درباره معنویت و تعریفش من اینطور خدمتتون عرض بکنم که در بدو مواجهه با این واژه ما چنین تصور میکنیم گویی که یک واژه‌ای با یک معنای کاملا روشن در اختیار داریم، در حالی که کمی وقتی دقت میکنیم و میخواهیم معادل سازی بکنیم، واژه مترادف براش بگذاریم، دچار مشکل میشیم. لذا از واژگان به اصطلاح سهل ممتنع هست. پژوهشگران معنویت پژوه خب تعاریف فراوانی رو برای این ارائه کردند. من در کتاب معنویت و دین که اصلا راجع به همین موضوع مورد نگارش بنده قرار گرفته و توسط مؤسسه حکمت و فلسفه ایران منتشر شده، بحث مفصلی رو درباره دسته‌بندی تعاریف معنویت انجام دادم. برخی اساساً رفتن سراغ این که تعریف اصطلاحاً سوبژکتیو ارائه بکنم. من نمیخوام بحث رو خیلی تخصصیش بکنم، مخاطب خاص نمیخوام درست کنم، میخوام جوری باشه که همه ارتباط برقرار بکنم. تعاریف کارکردگرایانه، تعاریفی که بر اساس تأثیر و نقش معنویت، مثلا تعاریفی بر اساس سبک زندگی، کسانی آمدن معنویت رو به عنوان یک مدل برای زندگی معرفی کردن. ما مدل‌های مختلفی برای زندگی میتونیم داشته باشیم. یک مدلش مدل معنویه، تعاریفی مبتنی بر پدیدارشناسی. کسانی که با ادبیات فلسفی امروز آشنا هستن میدونن پدیدارشناسی یک نهله خاص فلسفی است به لحاظ روش شناختی، و معنویت رو از این منظر، یا برخی اومدن هوش معنوی رو در تعریف معنویت مورد دقت قرار دادن. خب برای هوش ابعاد مختلفی ترسیم شده، یک بعد از هوش، هوش معنوی تعریف شده. جامعه شناس ها وقتی اومدن سراغ معنویت، از منظر همبستگی اجتماعی به معنویت نگاه کردن. معنویت کارکردش شده ابزاری برای اینکه انسان ها رو کنار هم جمع بکنه. اگر ما بخوایم نهله های مختلف، رویکردهای مختلف رو برانداز کنیم، هر کسی از اون زاویه دید خودش سعی کرده معنویت رو در همون بستر بیاره. روانشناس ها به گونه ای، جامعه شناس ها به گونه ای، صاحبان مذاهب و ادیان به گونه دیگر. من در تعریفی که میخوام برای معنویت عرض بکنم، میخوام مؤلفه هایی رو مورد تاکید قرار بدم که از یک سو سعی بکنم که همه این گروه ها رو به گونه ای در این تعریف جمع بکنم، و البته از معنویت های انحرافی هم تفکیک کنم، یعنی به اصطلاح از معنویت نماها تفکیک کنم معنویت رو. در معنویت حتما فراروی از خود هست، یعنی انسان معنوی انسانی هست که از خودش عبور میکنه و به دنبال منفعت خودش نیست. اگر رفتاری رو انجام میده، اگر رویکردی رو در زندگی انتخاب میکنه، در اون رویکرد و رفتار حتما فراروی از خود وجود داره. این اصل اول و مهم در معنویت. نکته دوم این که همه رفتارهای معنوی و رویکردهای معنوی حتما یک بعد فضیلتی و اخلاقی در خودشون دارن. انسان معنوی انسان اخلاقی هست، یعنی فضیلت‌های اخلاقی رو حتما ما در انسان‌های معنوی خواهیم دید. انسان‌های معنوی حتما راستگو هستند. نمیشه شما یه دروغگو رو ببینید بعد بهش بگید انسان معنوی. ما
آقای دکتر عزیز، ما به دنبال تعریف هستیم، ولی احساس میکنم گاهی وقتا وارد مصداق ها میشیم. حالا ممکنه شما در پاسخ یا فردی بگوید که معنویت از آن دست مقوله هایی است که لاجرم تعریف به مصداق میشود، یعنی تعریفش فراری ازش نیست الا اینکه تعریف مصداق بکنیم. من دوست دارم که یا اگه من بد میفهمم شما راهنمایی بکنید، ما یک قدم پیشتر بذاریم. اساساً وقتی میگیم معنویت، یعنی مجموعه فعل و انفعالاتی که در آن به دنبال معنایی هستیم که ملموس فیزیکی نیست، به دنبال یک نتایجی هستیم که یک گارد شخصی فیزیکی میگیرم، اون مرتاض هندی به یک حالت خاصی می ایستد، نمیدونم اون فرد در مسجد نماز میخواند در کلیسا فلان حالت، تا به یک نتیجه معنوی برسد که اون آرامش درونی است و اتفاقاتی که در دنیا برای او بیفته. ما میتونیم معنویت رو یه چنین نگاهی بهش داشته باشیم یا نه؟ چون شما چند تا عبارت هم داشتید، معنویت به شکل حالا سوبجکتیو رو به شکل کاربردی بخواید نگاه کنیم و عبارت های دیگه، میشه چنین نگاهی داشت؟ یعنی گام اول این هست که بنده عرض کردم.
حتما ما میتونیم معنویت رو با مصداقش هم بررسی کنیم، این اصلا اشتباه نیست، یعنی اصل اولی که نکته‌ای که فرمودید اشتباه نیست. اما من اینطور خدمتون عرض بکنم که یکی از مهمترین عنصرهای دخیل در معنویت که باعث میشه معنویت غیر از فضیلت اخلاقی بشه، ما به یه نفر میگیم انسان اخلاقی ولی به یه نفر میگیم انسان معنوی، فرقشون کجاست؟ انسان راستگو حتما انسان اخلاقیه، ولی لزوماً انسان معنوی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در معنویت، همونطور که شما هم اشاره فرمودید در فرمایشتون، یک مواجهه جدی با یک موجود غیر ملموس رو شرط میکنیم در معنویت. یعنی من احساس حضور دارم در معنویت. شما در اخلاق چنین شرطی رو ندارید. انسان میتونه راستگو باشه و انسان اخلاقی باشه، چه حس حضور یک موجود متعالی رو بکنه یا نکنه، ولی شما در معنویت باید مبتهجانه راستگو باشید. باید در اقدام به فضیلت‌های اخلاقی در شما یک نشاط برخواسته از رویارویی باشه. شما باید احساس حضور بکنید. این احساس حضور، این احساس تجربه رویارویی با یک موجود متعالی شرط معنویته. به خاطر همینه که شما در ادبیات دینی دارید که نماز میتونه نماز باشه، نماز میتونه ساقط بشه از تکلیف من بدون اینکه در او حضور قلب باشه، ولی نماز بدون حضور قلب رو میگید قبول نیست. در درگاه الهی شرط قبولی نماز احساس حضوره. احساس حضور این همین چیزیه که ما اینجا اسمش رو میذاریم معنویت. یعنی نماز معنوی نمازی هست که در او احساس رویارویی با یک موجود متعالی وجود داره. در این در واقع نکته‌ای که ما داریم بهش توجه می‌کنیم، بلخی اومدند مسئله رویارویی با یک موجود متعالی رو حذفش کردند، در این حال معنویت رو حفظ کردند. اینها رو من در بحث بعدیم تحت عنوان معنویت نما بهشون خواهم پرداخت. عنصر اصیل معنویت، اما از این که این معنویت رو بگیم معنویت مسیحی، بگیم معنویت یهودی یا بگیم معنویت اسلامی، من نقطه مشترک اینها رو که اسمشو میذارم معنویت، ضرورتاً در اون رویارویی با یک موجود متعالی باید باشه و واقعاً باید شخص احساس رویارویی در او باشه. ببینید، من الان دارم با شما صحبت میکنم، رابطه‌ای که بین من و شما، رابطه‌ای که بین من و مخاطبانم الان هست، رابطه من تو هست. اما من وقتی با شما رو در رو نیستم و فقط شما رو به یاد میارم، شما یک موجود غائب هستید و رابطه میشه من او، لذا من اصلا به شما توجهی ندارم. ممکنه کاری بکنم که شما خوشتونم بیاد از اون کار، ولی من اصلا با شما کاری ندارم، تو ذهنم هم شما رو تصور نکردم، کاری به کار شما ندارم. ولی الان که من در اینجا نشستم، نمیشه من کاری به کار شما نداشته باشم، نمیشه من رضایت مخاطبم رو در ذهنم لحاظ نکنم. نماز معنوی یا راستگویی معنوی، راستگویی با حس مواجهه هست. یعنی انسان احساس حضور بکنه. این همون چیزیه که حضرت امام می‌فرمودند عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. خب معصیت نکردن دو جوره، یه شخصی گناه نمی‌کنه چون میدانش رو پیدا نمی‌کنه گناه نکنه، یه کسی گناه نمی‌کنه دقیقاً در اون صحنه‌ای که امکان گناه برای او فراهمه، احساس رویارویی داره، احساس مواجهه با یک امر متعالی داره، احساس مواجهه با خدا داره. پس ما به طور خلاصه در معنویت باید یک عنصر فراروی از خود داشته باشیم، توجه به یک فضیلت اخلاقی در او باید صورت بگیره، همراه این توجه به یک فضیلت اخلاقی حس رویارویی با یک موجود متعالی در او باید زمینه بشه. این تشکیل دهنده یک رفتار معنوی هست. اگر انسان در همه ساحات زندگی خودش اینو توسعه بده، در این صورت میتونه زندگی معنوی رو شکل بده. زندگی معنوی زندگی هست که تمام لایه‌ها و سطوح مختلفش برخوردار از همین حس حضور هست. رفتارها و فضیلت‌های اخلاقی توسعه پیدا کرده در اون زندگی، در لایه‌های مختلفش اخلاقی زندگی میکنه و به این اخلاقی بودن حس مواجهه رو هم افزوده.
آیه دکتر فرقی نمیکنه که فرمودین انسان معنوی حس حضور داره و از سوی هم اخلاقی زندگی میکنه، فرقی نمیکنه این انسان معنوی حس حضورش در برابر چه خدایی یا چه معنایی باشد، اون حضور در برابر فقط به صرف اینکه حس حضور باشد در برابر یک موجودی که او کاملتر است، او بهتر است، او مثل مادر دلسوز است، او توانایی تغییر زندگی من را دارد، این صرف این حضوره کفایت میکنه؟
ما ادیان رو بگذاریم کنار، فرض میکنیم که در کره خاکی زندگی میکنیم که هیچ دینی در او نازل نشده، هیچ پیامبری نبوده و هیچ وحی نازل نشده، من هستم و داشته های خودم. ما معتقدیم که فطرت کفایت میکنه برای اینکه انسان در همون گام های اولیه توجه به خودش این رو درک بکنه که ماورایی وجود داره، متافیزیکی وجود داره و توجه به متافیزیک ضروری هست. یعنی به عبارت دیگر ما معتقدیم که فطرت برای فراروی از خود کفایت میکنه، برای آغاز فراروی از خود. ما خدا رو برای اولین بار در فطرت خودمون شناسایی کردیم. در شناسایی خدا تعلیم معلم ضرورتی نداشته. خب فراروی از خود و رویارویی با چنین خدایی، فطرت برای شروع این رویارویی کفایت میکنه. در ادامه این مواجهه ادیان ضروری اند. چرا؟ به خاطر اینکه ما اصلا فطرتمون گواهی میده که من در وضعیت‌های مختلف تدابیری که باید بیاندیشم برای زندگیم، اینها داشته‌های اولیه‌ام کفایت نمی‌کنه. پس معنویتی که ما مورد اعتقادمون هست معنی فطریه، اما در ابتدا، در ادامه دین نیاز هست. اما ادیان مختلف، مسیحیت، یهودیت، اسلام، اینا شدن ادیان ابراهیمی. خارج از ادیان ابراهیمی، بودیزم و امثال اینها شاکله های مختلفی برای متافیزیک ترسیم می کنند. مثلا ما در مسیحیت خدای انسانوار رو به عنوان یک موجود متافیزیکی ترسیم می کنیم. مسیحیان امروز حضرت مسیح رو خدای متجسد معرفیم، خدایی که جسدانی شد و آمد روی زمین با ما زندگی کرد. لذا توجه به حضرت مسیح به عنوان توجه به خود خدا و در واقع اقنومی از اقنومهای خدا تلقی میشه. این تفکیک ها وجود داره میان نهله های مختلف معنوی در میان ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی. اما نقطه مشترک اینها همین است که عرض کردم، یعنی این سه عنصر، فراروی از خود، توجه به یک فضیلت اخلاقی و حس رویارویی، اینها در همه اینها مشترکه، لکن قابل تفکیک به معنویت دینی و غیر دینی هست که انشاءالله در بحث‌های بعدیمون بهش خواهیم پرداخت.
انشاءالله. سپاس، خیلی ممنونم دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه، همراهتون هستیم با برنامه رو در رو و شبکه جهانی ولایت، بحثی که تقدیمتون میشه، معنویت و عقلانیت، معنویت و حقیقت. و عرض کردم ما انشالله 7 برنامه 7 هفته از امشب در خدمتون خواهیم بود با حضور جناب آقای غفاری عزیز، محقق، نویسنده و پژوهشگر بزرگوار. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید. تنفسی دوستان به ما بدن، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد. این جانم عشق روزی هم عشق این جایی مدلیل رقص پرچم عشق خواست
شخصیت این بیرم، این عشق مجسم، اینه که زیر سایش عاشق میشه آدم، عشقی که تمومش آرامش محضه، از تو نمیشم دور من حتی لحظه. من مال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم. من مال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم. تو منیری من عبدم، تو امیری، از چشما که میفتم تو دستم رو میگیری. خوش که از این رویا بیدار نشم اصلا، دنیای بدون تو کابوس برا من. زنده شده هر کی از عشق تو مرده، هر کی به تو دل باخت این بازی رو برده. از دولت اسمت بازنده به عشقم، هرگز نمی میرم چون زنده به عشقم. من مال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم.
خب شبتون بخیر، عرض تسلیت دارم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، و همچنین به هموطنان عزیزم عرض تسلیت دارم که به خاطر کرونا جانشون رو از دست دادن و فاجعه ایست. هر دو دقیقه یک ایرانی جان خودش رو از دست میده و امیدوارم که حداقل در خانه بمانیم. من خودم در حد توانم، خدا میدونه، این کارو میکنم و گاهی وقتا حتی یه بخشی ضرر مالی خودم تحمل میکنم، فقط صرفا به خاطر اینکه بیرون نرم و یه روز دو روز یه روز هر چقدر در منزل باشم رعایت بکنیم. انشالله خدا هم شفا بده به حق اهل بیت علیهم السلام و ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب بحث و گفتگو رو با حضور استاد و پژوهشگر عزیز و ارجمند، نویسنده و محقق گرامی، استاد دکتر غفاری عزیز ادامه میدیم موضوع معنویت و حقیقت، بحثی که شاید کمتر راجبش فکر کرده باشید، شاید کمتر راجبش پژوهش شده باشه، نمیدونم. اجازه بدید همین سوال رو از آقای دکتر بپرسم. ضمناً شما میتونید به ما زنگ بزنید، مردم عزیزی که دارید الان ما رو میبینید میتونید به ما زنگ بزنید، سوال خودتون رو بپرسید درباره این موضوع معنویت و تعریف اون که در بخش قبلی گفتگو کردیم، معنویت و حقیقت. میتونید سوالات خودتون رو بپرسید در این برنامه زنده تلویزیونی. راه ارتباطی ما هم که زیرنویس هست، آقای علوی عزیز، درسته زیرنویس شده راه‌های ارتباطی ما؟ بله، تلفن و واتساپ که میتونید زنگ بزنید و با شبکه همراه باشید. آقای غفاری، درباره معنویت و حقیقت بحث و پژوهش ظاهرش اینه که خیلی نباید انجام شده باشه، حالا باطن امر رو باید شما بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من اجازه میخوام که از فضای این بحث یه گزارشی بدم. اول از نگاه بین المللی شروع میکنم. در نگاه بین المللی مخاطبان ما در اقصا نقاط جهان دسترسی به اینترنت دارند. اگر واژه معادل معنویت یعنی واژه اسپریچوالیتی رو مورد جستجو قرار بدن، مخصوصا در سایت های علمی، در سایت هایی که مربوط به پژوهش های تحقیقاتی هست، اگر واژه اسپریچوالیتی رو مورد جستجو قرار بدند، با دریایی از تألیفات در این زمینه مواجه خواهند شد. من در قسمت اول عرایزم عرض کردم که جهان، مخصوصا جهان صنعتی، با یک شتاب زائد الوصفی داره میره به سمت بحث معنویت. استقبال مردم از موضوعی به نام معنویت بسیار چشمگیره در جهان، در کشورهایی که شاید ما توقع نداریم که مردم زندگیشون رو تعطیل بکنن و در یک کمپ معنوی خودشون رو محصور بکنن. در آمریکا در یک مورد، فرصت نیست من مورد عرض کنم، در آمریکا فقط در یک مورد یک شخصی که از هند کوچ کرد و رفت در آمریکا یک کمپی زد برای معنویت، برای تجربه معنوی، مردمی که ثبت نام کردن که در این کمپ برای ماها برن اونجا زندگی بکنن و تمام هزینش رو هم میخوان بپردازن برای زندگی در اونجا، نزدیک به 200,000 نفر ثبت نام میکنند که از این 200,000 نفر قرعه کشی میشه و فقط 30,000 نفر جذب میشن. در جهان تألیفات برای معنویت فراوان هست، دعوت به سوی معنویت از سوی فرقه های بسیار متعدد واقعا فراوان هست و حقیقتا امروز یک سوء استفاده هنگفتی از ماجرای خلأ دینی داره صورت میگیره تحت لوای معنویت. اگر بررسیمون رو بیاریم تو مقیاس ملی، در داخل ایران گرایش به سوی معنویت، به سوی فرقه های معنوی بسیار زیاد هست. در سطوح و لایه های زیرین اجتماع ایران، ایران کنونی، فرقه های متعدد نوظهور در معنویت در حال تلاش برای عضوگیری هستند و در تلاششون بسیار موفقند. این باید مورد بررسی قرار بگیره، مورد آسیب شناسی جامعه شناختی قرار بگیره که چرا جامعه ای مثل ایران دچار چنین آسیبی میشه. اختصاصی به ایران نداره، در کشوری مثل عراق که بنیان و پایه مذهبی داره مثل ایران، در کشوری مثل افغانستان، در کشوری مثل هندوستان که نزدیک به 200,000,000 نفر مسلمان داره، چنین مشکلی در هند، در پاکستان هم همینطور. در شهر تهران نزدیک به 200 فرقه نوظهور معنوی همین الان در حال فعالیت هند.
در تهران؟
در تهران، فقط شهر تهران
حدود 200 فرقه،
بله، معنویت‌گرای
نوظهور، معنویت نوظهور یا به تعبیری عرفان‌های کاذب،
عرفان‌های کاذب که در مجالس اینها آداب و شعائر ابداعی وجود داره، یعنی هر کدوم از این فرقه ها با فرقه های دیگه متفاوتند، اشتراکات در حد اقل هست. در شهرهای مختلف دیگر ما هم به همین شکل هست، یعنی سرایت کرده از پایتخت به شهرهای دیگه. این حتما باید آسیب شناسی بشه. من فقط دو نکته رو میخوام در اینجا عرض بکنم. نکته اول این که حقیقتا ما در برجسته کردن و پررنگ کردن شخصیت‌های معنوی اصیل کمکاری کردیم. من این کمکاری رو ابتدا متوجه به حوزه علمیه میدونم. حوزه علمیه شخصیت‌های فاخر و ارزشمند معنوی در اختیار داره که اینها رو به مخاطبان معنویت پذیر و معنویت جو معرفی نکرده یا کمکاری کرده در معرفی اینها. ما چرا باید مخاطب معنویت جوی ما خبری از شخصیتی مثل مرحوم آیت الله آقا سید علی آقای قاضی نداشته باشه؟ از عرفان اهل بیتی و معنویت اهل بیتی اصیل شیعی چرا خبری در عرصه اجتماعی دیده نمیشه؟ چرا از معنویت اصیلی که در اختیار شاگردان این طریقت مانند علامه طباطبایی رحمت الله علیه، حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، جلوه های معنوی که در تک تک اینها وجود داره اگر به اجتماع پمپاژ بشه و در اختیار جامعه قرار بگیره، میزان نقش ورزی فرقه های نزور بسیار کم میشه. در میدانی که قهرمانان واقعی عرصه معنوی معرفی نمیشن، طبیعی است که یک عده قلندری خواهند کرد و ادعای معنویت خواهند کرد. این یک نکته هست که حتما باید برای شارع اندیشی بشه. و نکته دوم برمیگرده به بافت مذهبی و دینی جوامع ما. جامعه ایران مثل جامعه عراق، مثل جوامع دینی دیگر، بستر بسیار آماده و پذیرش کننده ای هستند برای مناسک معنوی و شعائر معنوی. مردم ما حقیقتاً علارغم هر گونه گرایش و میل و سلیقه شخصی، علارغم هر گونه ظاهر متفاوت، درون پاک و معنوی دارند، لذا مورد سوء استفاده قرار می گیرند توسط بعضی فرقه های انحرافی. در اینجا نقش پررنگ رسانه ها دیده میشه. ظرفیت رسانه ها در اینجا نباید مورد غفلت قرار بگیره. من در کشورهای غربی شبکه های رسانه ای ویژه و مختص بحث های معنویت پژوهانه و معنویت گرایانه سراغ دارم. شبکه های تلویزیونی که اصلا مختص مسئله معنویت گرایی است. خب من چنین اقتضایی رو نمیخوام تداعی بکنم در ایران، ولی حداقل التفات رسانه ها به موضوع معنویت باید فراهم بشه. باید یک درصدی و یک سهم قابل اعتنایی از سهم رسانه، هم رسانه های ملی هم رسانه های در شبکه های اجتماعی، باید معطوف بشه به معنویت اصیل. کمبود این نکته و کم رونق بودن عرضه معنویت اصیل سبب میشه که معنویت های نوظهور میدان برای عرضه اندام براشون فراهم میشه. پس به طور کلی ما در دنیا در بین مردم عمومی یک گرایش واقعا جدی و بسیار قابل توجه به سوی موضوع معنویت رو مشاهده می‌کنیم. اختصاص به ایران نداره، اختصاص به کشورهای دارای پایه مذهبی نداره. و در بین پژوهشگران هم مسئله معنویت پژوهی در سطح بین الملل مورد توجه جدی هست. همینجا اجازه بفرمایید من به یک خلأ پژوهشی اشاره بکنم.
بفهم.
پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی ما در عرصه پژوهش‌های فلسفی و دینی و کلامی موضوعات ارزشمندی رو بهش ورود می‌کنند. ولی من همینجا درخواست می‌کنم از این پژوهشگران که یک نیم نگاهی به موضوعاتی بیاندازند که امروز مسئله شماره یک مردم هست در زندگیشون. مردم امروز در کف جامعه دغدغه هایی دارند، با موضوعاتی در چالش هستند. من به یک منزلی دعوت شدم که در اون منزل پدر خانواده، مادر خانواده، فرزندان همگی با هم با یک موضوعی به نام دعوت به یک فرقه معنوی مواجه بودند و با او درگیر شده بودند، یک فرقه معنوی انحرافی. و من به طور اتفاقی با این خانواده مواجه شدم. صدها مانند این هست. پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی ما با کم التفاتی به موضوعاتی مانند معنویت سبب میشن که این عرصه از خلأ پژوهشی رنج ببره. و طبیعی است که در چنین وضعیتی داده ها و اطلاعات از بیرون کشور تزریق خواهد شد به در واقع میدان دانش و پژوهش کشور ما. دانشجوی ما امروز وقتی میخواد در موضوع معنویت پژوهش بکنه، آثار ایرانی در این زمینه به سختی پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. منظورم کم بوده کتاب‌های منتشر شده نیست، منظورم کمبود پژوهش هست. پژوهشگران کمی به این عرصه اصلا توجه کردن و آثار کمی اساسا تألیف شده. مستحضرید اساسا پژوهش محصول تبادل و نقد و انتقاده. من باید اثری رو مورد نگارش قرار بدم، پژوهشگر بعدی همین رو مورد نقادی قرار بده، پژوهشگر سوم آثار رو ملاحظه بکنه، نوآوری در اون صورت بده. ما در عرصه پژوهش چنین خلأی رو مشاهده می‌کنیم. این خلأ پژوهشی تناسبی نداره با میزان دغدغه‌ای که در کف جامعه الان وجود داره و مردم می‌طلبند. واقعاً آثاری که در حوزه معنویت نگارش میشه در کتاب فروشی ها باقی نمیمونه، به زودی به فروش میره. من نمیخوام اسم ببرم از بعضی شخصیت های معنوی انحرافی. شخصی است که از هر انحرافی که به ذهنتون بیاد در اومده. اگر از انحرافات جنسی او بخوام صحبت بکنم چندین جلسه باید به من فرصت داده بشه. دیوانه شده، او رو به تیمارستان بردند، خودکشی کرده، از طبقه چندم خودش رو پرت کرده به زمین. چنین کسی در میان معنویت پژوهان الان آثاری داره، 15 اثرش رو بنده میشناسم، توسط یکی از مترجمین ما مورد ترجمه قرار گرفته و امروز چاپ شاید عرض بکنم 150 رو رد کرده.
برخی این فرد خارجی هست.
بله خارجی هست و حقیقتا میل ندارم اسم این اشخاص رو ببرم و نمیخوام تبلیغ بکنم این اشخاص رو، اما بعضی از کتب این چنینی داره 150 چاپ خودش رو عرضه میکنه.
حالا بگید عیبی نداره، چون به هر حال کسانی هم که میرن حتما آگاه هستن و بدونن. این فرد چه نویسنده‌ای پشت این کتاب هست.
مخاطب ما هم فرهیخته است، همینطوره. شخصی به نام پائولو کوئلو جزء معروفین فرقه های معنویت گرا هست. خب معنویت پائولو کوئلو رو فارغ از محتوای معنویش، شخصیت پائولو کوئلو رو بریم بررسی بکنیم کی بوده. جوانی که پدر و مادرش در یک برهه تاریخی دیگه او رو به تیمارستان تحویل میدند. خود پائولو کوئلو گزارش میده از زندگی خودش، به تیمارستان تحویلش میدن، در یک مرحله خودکشی میکنه، دیگه از زندگی منقطع میشه. الان چنین کسی رهبر یک فرقه معنوی است. آثارش توسط جناب آرش حجازی در ایران به نشر 150 به بعد داره الان به فروش میره. خب پژوهشگر عزیز و گرامی که این رو میشنوی از من، آثار ایرانی ما مبتنی بر اندیشه های ایرانی و اسلامی، مبتنی بر داده های معنوی ملی ما، ایرانی و اسلامی ما، مگر ما تاریخ معنوی کم داریم؟ مگر ما برخوردار از سنت معنوی اصیل نیستیم؟ مگر مثنوی معنوی مال ما نیست؟ مگر حافظ مال این دیار نیست؟ با وجود شخصیت‌های معنوی گوهربار و بزرگ، با وجود سنت معنوی سنگین و سترگی که در اختیار ما ایرانی‌ها و مسلمان‌ها هست، پژوهش‌های معطوف به معنویت متأسفانه بسیار کمرنگ هست و متناسب با تقاضای جامعه نیست. جامعه ما می‌طلبه و وظیفه اول معطوف به حوزویان عزیز هست، حوزویانی که اولا و به ذات وظیفه‌شون تبلیغ معنویت هست. لذا پژوهش درباره معنویت و تفکیک معنویت از معنویت‌های انحرافی، ارائه بنیادهای معنویت، مؤلفه‌های معنویت، ویژگی‌های معنویت، اینها وظیفه جامعه حوزوی هست و قطعاً جامعه ما استقبال خواهد کرد. بنده یک کتاب رو عرضه کردم به جامعه پژوهشی به نام معنویت و دین. خب این در مدت اندکی در بازار به فروش رفت، با اینکه یک موضوع کاملا نظری و پژوهشی هست.
بله.
ولی فروشنده اون کتاب فروشی به من گزارش میداد که این کتاب رو همه مردم می‌خریدند، نه افرادی که صرفاً پژوهشگرند یا حوزوی‌اند. این نشان میده که تحقیقات معطوف به معنویت مورد مطالبه مردمه و این تقاضا امروز بی‌پاسخ هست.
بسیار سپاس، خیلی ممنونم از شما جناب آقای غفاری عزیز و سپاس از شما مردم و بینندگان گرامی. بریم اتاق فرمان برمیگردیم و بخش پایانی گفتگو رو تقدیمتون خواهیم کرد.
دنیا محل گذره ولی از روزهات نه، دنیا محل گذره از تو و کربلات نه، دنیا محل گذره ولی از بین الحرمه، نگو که بگذرم حسین کربلا خونه امیدمه، خونه آبای شهیدمه، ای تموم باورم حسین چجوری از تو بگذرم حسین، منو به خر ببر حرم حسین، بخر ببر حرم حسین، خیلی تو رو میخوام حسین، با تو دنیا رو دارم، خیلی تو رو میخوام حسین.
بله، شبتون بخیر باشه و ممنونم از دوستانم در اتاق فرمان که قطعه های زیبا و دلنشین تقدیم میکنن و برنامه هم مزین میشه با نام اهل بیت علیهم السلام و ابا عبدالله الحسین علیه السلام. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه رو در روح، کاری از شبکه جهانی ولایت و زنده و مستقیم که تقدیم شما عزیزان میشه. تکرار برنامه هم ببخشید، برنامه رو انشالله در سایت شبکه جهانی ولایت بخش آرشیو برنامه ها میتونید برید دانلود کنید. همه برنامه ها از جمله برنامه رو در رو رو و اینکه برنامه ها به صورت تاریخ پخش، برنامه که 14 هم پخش شده، 13 هم، 1 هم، 2 هم، 3 هم، همینجوری و برنامه های زنده طبیعتا اونجا بارگذاری میشن. خب بحث ما درباره معنویت و دین و مباحث پیرامون اون ادامه داره. تلفن داریم از مشهد. سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت استاد محترم موکی عزیز و بینندگان عزیز. سوالی داشتم از استاد محترم.
بفرمایید.
فرقه های انحرافی منظور استاد صوفیگری است به حساب، اگر چنین گفته شود بله میشه اونا رو محکوم کرد، هیچ امام و پیغمبری مثلا این افکار ایشون اینا رو نداشتن، اما آنچه که در قرآن و سنت هم هست این روزه کم میاره، به حساب نمیتون، به حساب کامل نیست. مثلا اگه کمال بود و میتونستن مثلا فرسون گروه های مثل داعش این زیاد خواهی ها به وجود نمیامدن. ناچارن الان در این بره از زمان در این تاریخ مردم به فرقه ها به حساب گرایش پیدا میکنن و این فرقه ها که نمیشه اینا رو از بین برد، باید اینا رو به حساب اهل فن باید بیان کنکاش کنن، اهل فن اینا بدون نظر تنگی ببینن چه اشخاصی به حساب نزدیکن و منحرف به مثلا به اخلاق نیستن، مادی گران نیستن، در مثل در اویش های تقریبا ترکیه آدم هایی هستن خیلی اهل فنن، واردن، آدم های درستی هستن، اینا رو نمیشه گفت انحرافی و باید اینا رو مثلا در نظر گرفت. متاسفانه این فرقه و فرقه گرایی در ایران خیلی بابه، نه در ایران تنها، در خیلی جا، و باید اینا رو یک اهل فن که نظر تنگ هم نباشه، نگه که سنت نیست، قرآن نیست، پیامبر این کار نکرده، امام این کار نکرده، خب بله زود میشه اینا رو محکوم کرد و از دین نمیشه برد. ما خاطر مصد بفرماین آیا منظورشون همه فرقه ها هست؟ منظور همه فرقه صوفیگری هست؟ در ایران چند فرقه هستن مثلا به حساب نعمت الله ولی هست، خاکسار هست، ذهبی ها هستن، فرقه های دیگه هم هستن. آیا همه این فرقه های کهن در ایران هم محسوب میشه؟
بسیار.
اینا فرقه های انحرافی هست. خیلی ممنون، تشکر.
سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما آقای احمد از مشهد مقدس. ممنونم استاد، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت این مخاطب عزیز و خیلی خرسندم که دقایقی رو صدایی از مشهد مقدس به سوی ما منعکس شد و التماس دعا دارم از خدمتشون. منظور ما از فرقه های انحرافی چیست در حوزه معنویت؟ دقیقا من شفاف گام هایی رو برخواهم داشت در این سلسله نشست ها و اتفاقا برای اینکه این مخاطب عزیزمون دقتشون رو من برانگیزانم، من از معنویت شروع کردم نه از معنویت دینی و در عرایزم هم عرض کردم که حتی فطرت کفایت میکنه برای برداشتن گام های معنوی. ممکنه یک نفر دسترسی به انبیاء الهی نداشته باشه به هر دلیلی، ممکنه یک نفر دسترسی به ادیان نداشته باشه به هر دلیلی، اما او درونش کفایت میکنه برای برداشتن گامهای معنوی، برای سلوک معنوی. سلوک معنوی رو من دوباره تکرار میکنم، فراروی از خود، متکفل بودن، اقدام به یک فضیلت اخلاقی و احساس رویارویی، این یک حس معنویه. تکرار میکنم، این میتونه در رفتار متجلی بشه، میتونه در زندگی متجلی بشه.
بله.
ممکنه یک رفتار معنوی باشه، ممکنه نه، شخص به گونه ای داره زندگی میکنه که لایه ها و سطوح مختلفش، وقتی بانو در خانه مشغول آشپزی هست میتونه این بخش از زندگی که هر روز داره تکرار میشه رو یک بخش معنوی بکنه. ما هممون در مواجهه با بازار هستیم، بخش مهمی از زندگی ما همیشه در مواجهه با اقتصاد و بازار هست. خب ما میتونیم آداب و شعائر چگونه معنوی کردن این بخش از زندگی رو یاد بگیریم. بخش مهمی از زندگی ما در تعامل با انسان هاست، در معاشرت اجتماعیه. ما میتونیم معاشرت اجتماعی رو به سبک معنوی برگزار بکنیم. پس اولا من در ایستگاهی که الان در اونجا هستم، نقطه مقابل من معنویت نماها هستن. بذارید من مصداق بگم خدمتتون. استیس یکی از معنویت پژوهان معروف هست. در کتابی به نام عرفان و فلسفه پیشنهاد میکنه که برای رفتن به سمت سلوک معنوی اینقدر خودمون رو اذیت نکنیم. داروی معرفی میکنه به نام مسکالین یا اسید لیسرژیک. این دو گزینه رو معرفی میکنه. اینها جزء گزینه های اصلی هستند که در روانگردان ها مورد استفاده قرار میگیرند. همین الان از پاولو کویلو صحبت کردیم. یکی از توصیه های مهم پاولو کویلو برای سلوک معنوی استفاده از شیشه هست. حالا من جلسه‌مون رو دارم مزیم میکنم به تبلیغ مواد مخدر.
جدی؟
بله بله، یکی از توصیه های پاولو کویلو استفاده از شیشه هست. توصیه استیس استفاده از روانگردان هایی مثل مسکالین هست. چرا چنین توصیه‌ای میکنه؟ به دلیل اینکه شخصی که از مواد مخدر یا روانگردان استفاده میکنه از فضای عادی زندگی بیرون میاد، به حالتی شبیه خلسه فرو میره، از خود بی خود میشه و به تعبیر بعضی از کسانی که زیاد توی این استفاده از مواد روانگردان تخصص دارن میگن ما خودمون رو روی زمین حس نمی کنیم، وزن احساس نمی کنیم. خب این احساس بی خودی شبیه اون چیزی هست که ما در معنویت صحبت کردیم به نام عبور از خود. این حس بیوزنی شبیه همون چیزیست که ما از او یاد کردیم تحت عنوان عبور از خود. من اسم این رو میذارم معنویت نما. چرا بهش میگم معنویت نما؟ ببینید انسان معنوی درسته که از خودش عبور میکنه، ولی همونطور که عرض کردم حس رویارویی با یک امر حقیقی و متعالی در او متجلی هست. یعنی واقعا در شراشر وجودش احساس میکنه که یک شیء متعالی داره حکومت میکنه. این رویارویی رو حس میکنه، این مواجهه با امر متعالی، این حضور در مقابل یک شیء متعالی رو حس میکنه انسان معنوی. ولی شما با مصرف قرص روانگردان بله از خود بی خود شدید، خودتون رو حس نمی کنید، ولی با هیچ چیز دیگری هم مواجه نیستید،
در یه خلأی رها شدید.
همینجا اجازه بدید من یه پارانتز باز بکنم به کمک شما. در یوگا توصیه‌ای که میشه برای خلسه نفی همه چیز هست و تمرکز بر روی هیچ. تمرکز به چی تمرکز کنم؟ به هیچ.
دو دقیقه فرصت داریم.
بله. من این رو معنویت نما تلقی می کنم. من توصیه یوگا رو معنویت نمی دونم. چرا؟ چون در او درسته که از خود عبور می کنه، ولی به هیچ هدفی مواجه نمی شه و ارزش معنوی نداره. چه ارزشی داره من چنین عبوری از خودم بکنم؟ حداقل وقتی به خودم توجه می‌کردم داشتم به یه واقعیت توجه می‌کردم. وقتی از خودم عبور کنم و به هیچ تمرکز بکنم، این چه ارزشی، چه آورده‌ای برای زندگی من و برای رفتار من داره؟ استفاده از مواد روانگردان نقطه مقابل معنویت، استفاده از روش یوگا نقطه مقابل معنویت. انشاءالله در گفتگوهای بعدیمون ما روی این موضوع بیشتر کار خواهیم کرد، در مورد رابطه معنویت و حقیقت بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله سپاسگزار. ما استاد در حد یک دقیقه دوستی هم سوال پرسیدن که با سلام استاد فرمودن گرایش به معنویت زیاد شده، ولی نفرمودن کجا. آیا در روسیه بوده، چین بوده، افغانستان بوده، کجا بوده؟
عرض کردم در جهان و در نگاه بین المللی اتفاقا در اون کشورهایی که غلبه نگاه صنعتی زیاد هست، در اونجا میل به معنویت فزونی داره. در کشور آمریکا که امروز میتونیم بگیم یکی از صنعتی ترین کشورهای دنیا هست، میل به معنویت فراوان هست. این رو ما در سطح بین الملل جمعیت و عضوش رو فراوان میدونیم. در کشورهایی که دارای بنیاد مذهبی و دینی هستند، طبیعت مردم طبیعت معنوی هست، فطرتشون گرایش به معنویت داره. اما در کشورهای صنعتی هم چنین حالی وجود داره، با اینکه رسانه ها تلاش میکنند که دین رو از عرصه های زندگی تهی بکنند.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای دکتر غفاری عزیز و سپاس بی‌نهایت از شما بینندگان گرامی که با ما همراه بودید. برنامه رو در رو هر هفته چهارشنبه ها ساعت 8:30 شب تا 9:30 به وقت تهران تقدیم شما میشه به صورت زنده و تا 7 هفته غیر از امشب میشه 6 تا 6 برنامه دیگه در خدمت استاد غفاری عزیز خواهیم بود و درباره معنویت صحبت خواهیم کرد و کلی در بخش مختلف و شاخه های مختلف اون ورود خواهیم داشت. سپاسگزارم، التماس دعای خیر دارم و خدایا رو نگه دارتون.